到了天津的时候，他们说的昨天，我把一些东西来了，你们俩能到的。فإن بغان لو يخفاضيك من نورا يتلقف الاستدلال وعلى أن يكون نقض الطائفة من كله من واجبا دو مطلب تا أول تنبيهون مطلب كده اينا رو گفتیم از خارج مطلب أول استفاده حجت خبر واحد از آیه نفر فرع وجوب نفر نیست قبلا هم گفته بود در تنزل که حتی اگر جواز رو هم از این آیه استفاده کنیم، جواز نفر طائفه از هر قوم، باز حجیت خبر واحد ثابت شد. یکی این رو مطرح میکنه، یکم از آخر فرمود که اگر چه در این آیه اخبار طائفه مطرحه، طائفه لااقل با 3 نفر باید باشن که طائفه بگیم. اما خب خبر 3 نفر هم خبر واحده و این 3 هم در آیه نیومده که به صورت عموم مجموعی باید بیان هر 3 خبر بدن تا حجت باشن، هم از این که این طائفه نافره منظمن به هم خبر بدن یا منفردن خبر بدن آیه مثبت حجیت هر دوی هست. مورد ببینید یعنی بقی ان لا یخفا که متوقف نیست استدلال به آیه بر این که باشد نفر طائفه از هر قوم واجب، بل یکفی کفایت می کند برای حجیت خبر واحد ثبوت و انهازه طریقه مشرعتون، این روش تشریع شده ولو علا نحو ترخیص از قبل خدای متعال و این کان به نحو ترخیص به این طریقه، لأن نفس از تشریعه ها اگر این طریقه رو تشریع یعنی مجاز دانست که یک گروهی فقط برن تفقه کنن خبر بیارن، اگر این رو جایز دانست مستلزم تشریع حجیت نقل احکام است از متفقه و اگر مستلزم حجیت بود حجت واجب الاتباع دیگه، سماع قبول اون غیر نافرین قبول اونا میشه واجب، چون حجت رو که نمیشه بگیم حجت هست ولی خب میتونی نپذیری، از حجت نیست. نفس تشریع این طریقه مستلزم تشریع حجیت نقل احکام است از متفقه، فلذلک لا تبقى حاجتون الى تطویل فی استفاده الوجوب که نفر رو واجب کنیم ضرورتی نداره. کما ان الاستدلال بالآیه لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا، میگه بیایم سراغ این که از کلمه حذر استفاده وجوب قبول کنیم، از کلمه لولا که در صدر بود اثبات وجوب قبول کنیم در زیل، از کلمه لعل اثبات وجود کنیم، نیاز به اینا نیست، البته اینا هست ولی میگه به اینا نیاز نیست، استدلال متوقف بر اینا نیست. چکیده مطلب اینه، اگر مشروع شد از طرف خدای متعال که یک گروهی برن تفقه کنن برای دیگران خبر بیارن، اگر این مشروع و جایز شد این یعنی خبر اونا حجت هست، تا این تلازم حجیت تلازم بین جواز نفر ادعی و حجیت قول اونها اگر این تلازم اثبات شد دیگه وجوب قبول حجت عقلیه، نمیخواد از کلمه لعل وجوب قبول در بیاری، از کلمه حذر وجوب قبول در بیارید. و ما اونجوری که استدلال به آیه متوقف بر بودن حذر عند انذار النافرین متفقهین، حذر واجب باشد، بعد وجوب حذر رو از دعله استفاده کنیم یا از کلمه حذر استفاده کنیم، و استفاده تزالکه من دعله یا من اصل حسن حذر، نیازی به اینا نیست. بله الامر بالعکس، چطور؟ فإن النفس جعل حجیت قول النافرین، این اقتضا میکنه حذر واجب باشد، نمیخواد از وجوب حذر استفاده کنید وجوب قبول را. نفس قرار دادن حجیت قول نافرین متفقهین که این مستفاد از آیه بود، یکون دلیل بر وجوب حذر. نعم یبقا شیئون، با اون اینکه این روایت فقط خبر واحدی را ثابت میکند که مخبرینش، این آیه فقط خبر واحدی را حجت میکنه که مخبرینش لاعقل سه نفر باشن، اگر دو نفر بود یک نفر بود نه. این جواب قاطعی که میشه داد عدم قول به فصله. شما بپذیرید این آیه خبر واحد رو که مخبرین سه نفر باشن حجت قرار میده، دیگه کسی فرق نمیگذاره بین خبر واحدی که مخبرش دو نفر باشد یا سه نفر باشد، اونی خبر واحد رو حجت نمیدونه، سه نفر رو حجت نمیدونه، اونی حجت میدونه فرق بین دو و سه نمیگذاره. اینو بهش میگیم اجماع مرکب. متمسکن به اجماع مرکب این اشکال رو جواب میدیم. شما سه رو از این آیه استفاده کنید، دو ثابت میشه به اجماع. این جوابی که از خارج میتونید مطرح کنید تو عبارت نیاورده، در عبارت فرمود نه اصلا اشکال وارد نیست و بخواید جوابش بدید، چون از کجای این آیه در میارید که حالا این طائفه که میگید لااقل سه نفرن اندل انذار باید مجتمعا انذار کنن، این از کجاش در میارید؟ لینذرو این طائفه، لینذرو معن، اینو شاید کجا در میاد؟ اگر کل واحدن هم بره هر کدام به یکی بگه من به زید گفتم فلان عمل واجب است، شما هم به عمرو گفتید، دیگه منی که به زید گفتم شما به زید نگفتید، شما هم که به عمرو گفتید من به عمرو نگفتم، آیه شامل اینجا هم هست، اونجا صدق میکنه انذرو این طائفه این سه نفر انذار کردن، ولو کل واحدن فردی را با هم منظم نشدن. اطلاق آیه، اطلاق آیه که قید معن تو آیه نیست، همونی که بحث آن مخواست گفتیم ظهور در دوران هم بین عموم مجموعی و عموم استغراقی قاعده عموم استغراقیه. نعم یبقا شیئون و هو شیئون اشکالان، اشکالی باقی میماند به اون است که واجب هو ان الواجب ان ینفر من کل فرقتن طائف، واجب این است که از هر فرقه یک طائفه نفر کند، واجب یا حالا مشروع، چون احتمالم داد که حتی بنابر تشریع هم آیه خود دلالت داشته باشه. ان الواجبه یا ان المشرع، اون چی که تشریع شده، نفر از هر فرقه، نفر طائفه ای از هر فرقه، و طائفه تو ثلاثتون فاکثر، سه پس بیشتر از سه یا اصلا بیشتر از سه، سه هم شامل نشه او اکثر من ثلاثه، از چهار شروع بشه. و حین اذن لا تشمل آیه خبره شخص واحد خبر دو نفر را، این اشکال. لکن یمکن دفع اشکال، که اصلا اشکال وارد نیست، اونی که از خارج گفتیم تمسک به اجماع مرکب برای اینکه اون بخشی را که از قلمرو آیه خارج میمونه اونو داخل کنیم. اونجا او از خارج گفتیم پذیرفتن اشکاله. بله آیه دلالت از دلالت بر خلجیت خبر یک نفر دو نفر نداره. اشکال رو میپذیریم. اما درستش میکنیم در اون دو نقطه به وسیله اجماع مرکب. اون از خارج گفتیم پذیرش اشکاله که بخشی از خبر واحد از قلمرو و آیه خارج میمونه. با اجماع مرکب اون بخش رو هم درست میکنیم. اجماع مرکب خودش حجته. وقتی هیچ کس نداریم تفصیل بده بین خبر واحدی که راویش یک نفر دو نفره یا جایی راویش سه نفره. اگر اجماع بر این عدم این تفصیل بود خودش میشه حجت. ادعی هیچ حجت نمیتونن، اون حجت میدونه، همه رو حجت میدونه. این میشه دلیل بر انزما و بقیه. اون تو فرمایش فرمود مظفر که اصلا اشکال وارد نیست که بخواد حالا جواب بده. یمکن دفع این اشکال به انه لا دلالت فی الآیه علی انه یجب فی الطائفه ان ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم ینذروا مجتمعین. این مجتمعین که تو آیه نیست، شرط الاجتماع. فالآیه من هذه الناحیه مطلقه لینذروا قومهم. اما این منذرین وقتی میخوان زید رو انذار کنن باید ستایی برن انذار کنن، هر سهشون باید زید رو انذار کنن، هر سهشون باید عمرو رو انذار کنن، هر سهشون باید بکر رو انذار کنن. این که تو آیه نیست. اگر این سه نفر نافره، ثلاثه نافره، زید یکی رو، عمرو یکی رو، بکر دیگری رو انذار کرد، بر هیچ منذری دو منذر جمع نشد، این تعبیر موجود در آیه اونجا تطبیق میشه که انذر و قوم شامله. در مباحث اصولی که بحث از حکم شرعی وضعیه، بله بحث از حجیت دیگه، بحث از حجیت و عدم حجیت، حجیت و عدم حجیت مظنه حکم شرعی وضعیه. اگر اجماع مرکب بر این معنا باشه تمامه. چرا؟ ایشون هم اجماع را از طریق حد میپذیره. به حسب صغرایشون میگه موارد صغرویش کم داریم. این ادعایی که ایشون داره با اینکه اینجوری نیست. در فقه صغرا برای اجماع زیاد داریم. اگر معیار رو مبنی حد قرار دادیم صغرا زیاد داره. این که تو اصول یک سره بگیم در فقه صغرا نداره، بحث اجماع اینجورم نیست. مجموعه رو در نظر بگیریم موارد زیادی صغرا میشه. مطابق به مسلک حد، ولی مسالک دیگه باطله. و به مقتضا اطلاق آیه یکون خبر واحد لمن فرد به اخبار، خبر فرد واحد بلو اون منفرد به اخبار باشد حجت است. یعنی ان العموم فی الآیه افرادیون لا مجموعی. یه بگید استقراقی است، استقراقی است، مجموعی نیست. این طائفه نفر کردن بر همشون واجب انذار کنن، اما وقتی که انذار میکنن باید معن انذار کنن، این که نیست. افرادی نگید، اگر استقراقی بگید بهتره، چون عموم در آیه استقراقه. نافرین همشون باید انذار کنن، اما به شرط الانزمام دلیل نیست. تنبیهون ان نهازه الآیه تدل و عیزن علا وجوب قبول فتوى المجتهد به نسبه الالعام. خب در آیه داره لولان نفرم کل فرقتن طائفتون لیه تفقه و فدین. اون چه واجب تفقه در دین که در طول تفقه در دین انذار غیر متفقهین، وظیفه متفقهینه. تفقه یک مفهوم عام می‌داره. تفقه که واجبه یک مفهوم عام می‌داره. مصادیقش در اصل حضور تفقه صدقش به اینه که بری پیش معصوم، از معصوم حق را بپرسی، میری واصل میشی به حق، میشی فقیه. در اصل غیبت به مراجعه به اخبار، جمع بین روایات، احاطه بر روایات، احاطه بر ضوابط حاکم در روایات از در رجال به اصول، اجتهادی که الان میگیم، این ملکه پیدا بشه که شخص بتونه روایات رو، جایگاه روایات رو به دست بیاره، در تعارض بین روایات بدون اشکار کنه، عند عدم دلیل بدون اشکار کنه، بالاخره قدرت بر بررسی سند روایت، دلالت روایت، معارض روایت، عند عدم دلیل چه باید بکنی؟ این میشه قدرت اجتهاد. قدرت بر تشخیص اسناد روایات، یعنی اول مبنا داشته باشه در رجال، در اصول، بعد در سوران بتونه این مبنا رو تطبیق کنه. در دلالت در اصول مبنا داشته باشه، در صغریات بتونه تطبیق کنه. در بحث تعارض در اصول مبنا داشته باشه، در صغریات مبتلا به هم بتونه تطبیق کنه. عند عدم دلیل قاعده چیه؟ آیا احتیاط یا براعت یا تفصیلی در کاره؟ مبنا داشته باشه، صغراش هم بتونه تنقیح کنه. این هم میشه تفقه در اصل غیبت. نه مصادیق تفقه، نه معانی. معنا یک معناست. اینا مصادیق. خب اگر آیه دلالت میکنه بر وجوب تفقه در اصل غیبت، در اصل حضور، قطعا دال بر وجوب تفقه در اصل غیبت هم هست. اگر آیه دال بر وجوب قبول قول متفقهین در اصل حضور، دال بر وجوب قول متفقهین در اصل غیبت هم هست. لذا آیه هم دال بر وجوب تفقه به مراجعه به امامه، هم دال بر وجوب تفقه به تحصیل ملکه اجتهاده، هم دال بر قبول قول رواته، هم دال بر قبول قول مجتهدینه در اصل غیبت. و قهرن میشه از ادله دال بر وجوب تقلید، چون اخذ از مجتهدین میشه تقلید. ان هذه الايه الكريمه تدل ايضا على وجوب قبول فتوای مجتهد، قبول فتوا میشه تقلید دیگه، تدل على وجوب تقلید بالنسبه الى العام، كما دلت على وجوب قبول خبر واحد، قبول خبر واحد توسط غیر نافرین. اینجا قبول خبر واحد توسط غیر مجتهدین، خبر واحدی مجتهد از طریق اجتهاد داره از قول معصوم خبر میده. این بعد از اعمال قواعد اصولی رجالی یک نتیجه ای میرسه، داره از قول معصوم خبر میده. و ذالک ظاهران لأن کلمت تفقه عامتون لطرفه، واژه تفقه مفهومش شامل هر دو گروهه، عامتون شاملتون لطرفین، این هم فتوای مجتهد رو میگیره هم خبر راوی رو. فقط افاد ذالک شیخنا النائینی خود سره کما فی تقرات بعض الاساطین من تلامذة طیفه انه قال ان التفقه فی العصور المتأخره و امکانه و استنباط و حکم شرعی به تنقیح جهات ثلاث، جهات ثلاث صدور یعنی سند، جهت و صدور که مربوط میشه به دلالت، البته جهت و صدور بخش از دلالته، که اگر تعبیر کنیم به ظهور و جهت و صدور اینا با هم میشه دلالت، و جهت صدور و دلالت و دلالت هست بر جهت صدور. اون جهات ثلاثی معمولا میگن یکی صدوره، یکی ظهوره، که ظهور دلالت، که در زیر دلالت هم جهت و صدور رو مطرح میکنن. اگر روایت دلالت، اگر روایت در مقام تقیه دلالتش بر وجوب، بر خب واقعی دچار خدشه میشه. اگر در مقام بیان نیست، در مقام تقیه است و در مقام کلیگوییه، در مقام ابهامه، دلالت خدشه دار میشه. اون جهت سومی که معمولا اضافه میکنن که نیوید بر مشتنائینی، بحث عدم مانع تعارض، معارض نداشته باشه. حالا ایشون جهت و صدور دلالت رو سه ذیل قرار ده. و من المعلومی که تنقیح جهتین اخیرتین، جهت و صدور و دلالت، مما یحتاج الى اعمال نظر و دقت، جهت اولش هم همینجور. اگر قرار بشه صدور روایت محرز بشه، صدور روایت باید تو بحث حجت خبر واحد مبنا داشته باشه شخص، تو رجال بیس خیلی از بحثاش باید مبنا داشته باشه. خیلی از مباحث رجالی مبنای مثل اصوله. آیا توصیق عام ابن قولوی مثلا در مقدمه کامل زیارات حجت یا نه؟ اگر او حجت باشه صدها روایت در روایات مربوط به فقه حجت میشه. تو اون بحث باید مبنا داشته باشه. و من معلومه که تنقیح بررسی کامل دو جهت اخیر من مایحتاج الهی اعمال نظر و دقت، الا ان تفقف صدر الاول لم یکن محتاجن الا اثبات صدور. این راوی که برای تو خبر آورده مطمئن باشی به وثوق به صدور داشته باشی که این دروغ نمیده، این اشتباه نکرده، اطمینان به این جهت داشته باشی. لیس الا، لکن این لکن فهمد اینو اختلاف در مصادیق معناست، بلا معنای تفقه یکیه. لکن اختلاف محقق تفقه، محقق یعنی مشخصات فردیه، مشخصات فردیه تفقه فرق میکنه. در اصل در صدر اسلام جوری بوده، الان جور دیگری است. اینا مشخصات فردیه است، میشه اختلاف در مصادیق. اختلاف مشخصات تفقه به اختلاف ازمنه موجب اختلاف در مفهوم تفقه نمیشه. فکما ان العارف بالاحکام الشرعیه به اعمال نظر و فکر یستق علیه الفقیه، کذالک العارف بها من دون اعمال نظر و فکر، که از امام رفته گرفته و شنیده و اومده، یستق علیه الفقیه حقیقتا. و به مقتضا عموم تفقه فان الایه الکریمه ایضا تدل على وجوب الاجتهاد في الاصول المتاخره عن اصل المعصومين بوجوب كفائي، به معنی انه يجب على كل قوم ان ينفر منهم طائفه ادعی نفر کنن، چون معمولا هم متوقف بر نفر کسی در بلد خودش بتونه مراحل عالیه برسه نمیشه. فجر حلو کوچ کنن برای تحصیل تفقه و هو الاجتهاد، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، کما تدل ایضا بالملازمه التي سبق ذکرها بر حجیت قول مجتهد علی الناس الاخرین و وجوب قبول فتوای اون مجتهد بر آخرین. و همین خاطر به همین خاطر میگه تفقه در دین که در آیه مطرحه، همین به همین خاطر میگه مفهوم عام شامل هر دو میشه. اینم یک مصداق و یک مصداق. فهم دقیق در دین، فهم دقیق در دین که معنی تفقه فی دینه، چون فقه به واژه خاصی اخص از فهمه، فهم حساب شده. حالا میگه در اون دوران اونجور بوده. این دوران
باید حتما از این نفر بالا هر قومی برن
قهرن بخوام از این روایت استفاده کنم حجیت قول راوی را، میگه اگر گفته طائفه ای برن خبر بیارن، پس اگر دو نفر رفتن طائفه نرفتن دیگه، دو نفر خبر میدن طائفه نیستن اینا، چون میگه طائفه موضوعیت نداره. بله اینو میگیم، میگیم اگر طائفه را از موضوعیت انداختیم، حالا برای این روستا یه نفرم که بره اتفاق بکنه و بیاد که باید کنه، حتما نباید سه نفر برن. اگر قرار شد وجوب کفایی باشه، معیار میشه قیام من به الکفایه، دیگه از موضوعیت میفته. الآیت الثالثه آیت حرمت الکتمان و هی قوله تعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله. تمسک به این آیه به این بیانه، در ذیل آیه فرموده کسانی که کتمان کنند ما انزله الله را، اینا ملعونند. کتمان ما انزله الله باعث میشه شخص کتمان کننده ملعون باشه. ان الذین یکتمون ما انزلنا اولئک یلعنهم الله، اینا ملعون خدا هند. کتمان میشه حرام، پس اظهار میشه واجب. اظهار اگر واجب بود، این اظهار ما انزله الله برای عالم به ما انزل الله، اظهار ما انزل الله واجبه. اگر اظهار واجب بود، قبولم واجبه. به همون بیانی در آیه نفر مطرح، ولو این مظهر باز تمسک به اطلاق، ولو قول این مظهر مفید یقین نباشه، ولو قول این اظهار کننده مفید یقین نباشه. پس یک آیه دال است بر این که اظهار واجب است، کتمان حرام، کتمان موجب لعن میشه، پس اظهار میشه واجب. اظهار ما انزل الله، خب احکام الله هم به ما انزل الله دی. اگر اظهار واجب بود قبول واجبه، وجوب اظهار لغوه. و آیم اطلاق داره، چه این مظهری اظهار کرده و اظهار او رو باید بپذیری، قولش مفید یقین باشه چه مفید مظنه باشه. این استدلال بین آیم وجب
شاهد باید اظهار کنه، اما شاهد دوم باید باشه تا ما قبول. این مرادی نیست
که در برابر میتونه با این خود، نه شاهد رم نمیگیم در ظرفی که شرایط قبول فراهم نیست واجبه برش اظهار کنه، اینم کسی قائل نیست. زید قاتله، خب برای اثبات قتل دو نفر باید شهادت بدن، یه نفر بیشتر شاهد نبوده، این واجبه بره تو محکمه بگه. اگر معلومه بر قول او اثری بار نمیشه، کس قائل به وجوب نیست. وجوب اظهار بر بیانه، اگر بیانه ای هست، حق نداره بیانه کتمان کنه حقیقت را. حالا اشکالات میاد، بعضی فرمودن این وجوب اظهار ما انزل الله میتونه مقدمه باشه برای حصول علم. حالا تو اشکالات برسیم، وجه الاستدلال بالآیه یشبه استدلال به آیه نفر را، فانه تکرار حساب میشه. فانه لما حرم الله تعالی کتمان البینات والهدی، کتمان ما انزل الله را بگید، چون حرام کرد خدای متعال کتمان ما انزله را. وجب ان یقبل قول من یظهر البینات والهدا و یبینه للناس، واجب است قبول قول کسی که اظهار میکند بینات خدا را و بیان میکند رو برمون. و امکان ذالک المظهر و المبین واحدا لا یوجب قوله العلم، این تمسک به اطلاق میشه. و الا لکان تحریم کتمان، چون گفت کتمان کننده ملعونه، پس کتمان حرام. لغوان و بلا فائده، لو لم یکن قولش حجت مطلقا، حتی در صورت افاده زن، اگر قولت حجت نیست چرا اظهار بر تو واجبه؟ چرا اگر اظهار نکنی ملعونی؟ با اینکه قولت مفیده یقین نیست و حجت هم نیست، اگر قرار باشه حجت نباشه قولتون، بی اثر باشه، چرا اظهارش واجبه؟ میشه لغو. وجوب اظهار در صورتی که اظهار تو بی اثر لغوه. بله. چرا؟ اینو بعد میگه ایشون.
ما نه هستن تصویم، ما چی نمیتونیم قبول کنیم؟
بله، بله، حقیقت اینه که این آیه مربوطه به یهوده، یک کتاب مراد توراته، بینات با خدا یعنی علائم حقانیت پیغمبر خاتم. علائم حقانیت پیغمبر خاتم در تورات بیان شده بود، اونم به صورت آشکار، میگه بینات، به جوری که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، میگه در این حال انکار میگردن. اینا رو خدا میگه ملعونه. چه ربطی داره مسئله خبر واحد؟ حالا ایشون هم همین اشکال رو داره که آیه رو این حساب ربطی نداره به بس حجت خبر واحد، چون آیه مربوط به کتمان بیناته. البته خواهیم گفت به نظر میاد این اشکال وارد نباشه. توجه بکنید، آیه درسته اون بزرگان یهود را که مطلع بودن بر نشانه هایی در تورات مطرح بود برای حقانیت پیغمبر خاتم، ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، میگه ما اونا رو برای مردم در کتاب خدا که توراته گفتیم. ولی این بزرگان یهود که باید اینا رو مطرح کنن برای مردم کتمان میکنن، این بزرگان شدن ملعون. ولی علی حال رو این حساب که درسته معجزات پیغمبر بیان شده بود، خصوصیات نبی خاتم بیان شده بود للناس فی کتاب، اما توده مردم که خبر نداشتن. خوب دقت کنید، مشخصات پیغمبر خاتم در تورات مطرح بود، خیلی از چیزا در قرآن مطرحه که اهل فن و متخصص در قرآن اطلاع دارن، توده مردم خبر ندارن. حالا آیه می‌فهمد که چرا همون خبردارهای قوم یهود اینا رو کتمان میکنن، اعلان نمیکنن. خب اینجور نیست که اون آخوندهای یهود که کتمان میکنند دو تا چارتای پیش مردم خودشون رو کتمان کنن، که کتمان میکنن چیزایی که مردم نمیدونند، و اگرم بگن اینجور نیست مردم علم پیدا کنن، اعتمادن علیهم قبول میکنن. خود یهودی ها لذا آیه میشه بازم شبیه آیه نفر. مگر بزرگان ما شیعه مسلمین اگر دقایقی که در قرآن مطرحه که توده مردم نمیتونن به اونا واصل بشن، اما بینه الله تعالی فی القرآن، این بزرگان برای ما مطلعند، اینا رو برای مردم نقل میکنن، این مگه خبر واحد نمیشن؟ اگر علامه طباطبایی به مردم بگه در قرآن فلان چیز مطرح هست، خبر متواتره، به خبر واحد بگن. منتها حالا زراره خبر واحد از امام میده، اینجا این شخص خبر واحد میده از مطلبی در قرآن که این عامی خودش قدرت رجوع او رو نداره، نمیتونه بفهمه. بازم خبر واحده.
در مقام بیان هم هست آیه واقعا به این مطلب؟
بله، آیه در حقیقت لعنه سران یهوده برای اینکه مردمشون رو در غفلت و در خوابی که بودن نگهشون داشتن، نگذاشتن را به واقعیات برسن. حالا اگر بیان میکردند برای مردمشون مفید قطع بود، این معلوم نیست. حالا برسیم اونجا. بل حاصل ان هناک ملازمتون عقلیه بین وجوب اظهار و وجوب قبول، بلا لکان وجوب اظهار لغوا و بلا فائده، فلما کان وجوب الاظهار لم یشترط فیه ان یکون الاظهار موجبا للعلم، یعنی اطلاق داره، لم یشترط یعنی اطلاق، فکذلک لازم هو و هو وجوب القبول لابد ان یکون مطلقا من هذه الناحیه، مطلق باشد یعنی غیر مشترط فیه به ما یوجب العلم، مقید نباشد به قرینه مفیده للعلم، و علی هذا الاساس من الملازمه قلنا به دلالت آیه نفی بر حجت خبر واحد و حجت فتوای مجتهد، ولكن الانصاف ان الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة بل هي اجنبية عما نحن فيه لان ما نحن فيه هو حجية خبر و هو حجية خبر واحد. میگه ما نحن فيه اینه. حالا دقت کنید، ایشون میگه محل بحث ما کجاست، این آیه مربوط به کجاست؟ محل بحث ما اینه که مخبر خبر بدهد به مردم یک چیز رو که مردم خودشون اطلاع بر او ندارند. سید رفته پیش امام صادق سلام الله علیه حکم رو سوال کرده، برگشته به این بلد قول امام رو نقل میکنه که اینا از قول امام خبر ندارن. محل بحث ما اینجاست. اما آیه و من سران یهود چیزایی رو انکار کردن که همه میدونستند. بیناه للناس یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس. آیه واقعا اینو میگه؟ آیا واقعا مسئله مشخصات پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله که در تورات مطرحه بینات و هدایی که انزله الله تعالی لناس فل کتاب در تورات مردم همه اونا رو میدونستن، سرانشون کتمان میکردن. خب سرانشون که اگر بینات لناس را کتمان کنن که گور خودشون رو کندن. مردم همه میدونن الان خورشید طلوع کرده، من بگم نه خورشید طلوع نکرده، خب میگن تو کوری. کتمان بزرگان قوم جایی جا داره که مردم هم نمیدونن، اونجا به سودشونه، به نفعشونه. کتمان میکنن که تو جهل نگه دارن اون استحمار و استثمار بشه. اما اگر مردم همه مطلعند، اونا میان کتمان میکنن، کسی که کتمان کند دو تا چهار تا را ملعون است. آیا این واقعا میخواد بگه؟ که بگیم آیه رفتی ما نحنفی نداره؟ به صرف این که آیه میگه ما انزلنا بیان است از بینات و هدا، هدا ما یوجب الهدایت، که بیناه للناس فی الکتاب، صرف این معناش نیست که مردم همه مطلع بودن اینا کتمان میکردن آنچرا که مردم مطلعن. اینجور باشه که بزرگان یهود کتمان نمی کنن که به ضررشونه، انکار میشه در حقیقت، کتمان نمیشه. بله، واژه کتمان خودش یک بار مفهومی خاص داره، چیزی رو که تو میدونی دیگران نمیدونن، نمیذاره دیگری بدونه، این میشه کتمان. بزا آیه دلالتش بد نیست. حالا عبارت ببینید، میگه ما نحن فیه اینه، لأن ما نحن فیه ان یظهر المخبر شیئا لم یکن ظاهرا، اظهار کند مخبر چیز را که ظاهر نیست. این رفتی پیش امام صادق مطلب رو پرسیدی، اومدی در دیار خودت، مردم نمیدونند، اظهار کنی آنچه را که ظاهر نیست. و یعلم ما تعلم من احکام غیر معلومه للآخرین، ما نحن فی اینه کما فی آیت النحل، فاذا وجب تعلیم و اظهار وجب قبول علی الآخرین و الا کان وجوب تعلیم و اظهار لغوا، تا آخر حرفای گفتیم. اما هذه الآیه فهی واردتون فی مورد کتمان ما هو ظاهر و بین للناس جمیعا. این نقطه فرمایش مر مظفر انصافا قابل قبول نیست. یعنی علمای یهود چیزی رو امکان میکردن که ظاهر و بیان للناس جمیعا بود، این که گور خودشون رو کندنه. اصلا کتمان به تعبیر آقا کتمان هم اینجا معنی نداره، این که کتمان نمیشه.
معنای بیان
ذکرناه للناس، مگر خدا این همه مطالب در قرآن گفته ذکره للناس دیگه؟ بیانات یعنی نشانه ها، نشانه های روشنی که در تورات بود، اما معناش نیست که توده مردم مطلع باشن. اینا به نفع مردم بود، در تورات ذکر شده بود به نفع مردم مقررات، اما نگذاشتن اون حقایق به مردم برسه، حقایقی که لن ناس به نفع مردم بود. میگه آیه وارد شده است در مورد کتمان آنچه که ظاهر و بیان للناس است جمیعا، به دلیل قوله من بعد ما بیناه للناس، این من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب که معناش این نیست که دو تا چهار تا بود در تورات همه مردم یهود میدونستن. خب اینجا کتمان سرانشون چه فایده داره به حالشون؟ نه اظهار ما هو خفی علی الاخر، این اشکالشون. برقرار ان حاضر آیه واردتون فی مورد ما هو بین واجب القبول، میگه آیه لعن میخوند کسانی که دو تا چهار تا رو میگن پنج تا میشن، آیه اونا رو ملعون قرار میده. چه رب به منعرفی داره؟ میگه این آیه وارش دست در مورد آنچه که او بین واجب القبول است، سوا اون کتم ام اظهرم بین است، کتمان تو تأثیری نداره. لا فی مورد یکون و قبولهم من جهت الاظهار، در اینجا نیست، جایی که قبولش به خاطر اظهاره، اینجا قبولش به خاطر اینکه ظاهره نه به خاطر اظهار. آیه ایشون فهمد آیه در موردی است که وجوب قبولش از باب ظهوره نه از باب اظهار. حتی تكون ملازمتون بین وجوب القبول به حرمت الاکمان، فیقال پس گفته شود لولم یقبن لما حرم الکتمان. و به هازا یظهر الفرق بین این آیه و آیه نه، که خب حالا این اشکال رو توجه بود. البته اینا قابل طرحه. ببینید چون ما انزله الله فی التورات من البینات و الهدا، نشانه های حقانیت پیغمبر خاتمه، یعنی مطلب مربوط به اصول اعتقاداته، در اصول اعتقادات خبر واحد حجت نیست، ما نبوت نبی و خاتم رو نمیتونیم از خبر واحد حجت اثبات کنیم. یهودی های اون زمان بعثت پیغمبر خاتم، بعثت پیغمبر خاتم رو از راه اخبار بزرگانشون خبر واحد بدن از مافه تورات که بگن برای این شخص منطبقه فایده نداره. این اشکال دیگری میشه که مسئله مربوط به نبوت، اونم نبوت خاصه. نبوت خاصه باید با دلیل قطعی ثابت بشه، یا معجزه یا خبر متواتر از نبی قبلی. این اشکال دیگری میشه، این بجاست. اما فرمایش ایشون خوب نداره مطرح بود.